بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و ترک تغییر. در جلسات گذشته توضیح دادم که سرزنش کردن دیگران بر گناه و عیب‌های خلقی و خلقی خود گناهی بزرگ است که نه تنها در آخرت بلکه در زندگی دنیوی انسان هم آثار و زیانهایی برای زندگی دنیوی داره و از این رو اهل تقوا از این خصلت زشت پرهیز میکنن. حالا در اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که با کسانی که گناهکار هستند چگونه باید برخورد کرد؟ درسته که نباید سرزنششون کرد، ولی چگونگی برخورده با اونها این مسئله است که قابل بحثه. در خطبه 140 نهج البلاغه نکاتی در این زمینه مطرح شده. می‌فرماید انما ينبغي لأهل الاسمة والمسنوء اليهم في السلامة ان يرحموا اهل الذنوب والمعصية. چند تا نکته در این خطبه در پاسخ به این سوال قابل توجهه. نکته اول در این فراز هست که می‌فرماید که شایسته است کسانی که خودشون اهل عصمتند، یعنی خداوند توفیق بهشون داده گناه نکنن، بل مسموع الیهم فی السلامه، خودشون از نظر سلامتی معنوی برخوردار از نعمت تقوا هستند، ان یرحموا اهل الذنوب والمعصیه، مهربانی کنند با اهل گناه و معصیت. البته توضیح خواهم داد که این کدام دسته از اهل ذنوب و معصیت هستند، ولی به هر حال از این فراز استفاده می شود که گناه در واقع بیماری است، همونطور که در روایت دیگری از آن حضرت آمده الذنوب داء. گناه یک نوع بیمار، گناهکار بیماره در واقع. در یه روایت دیگری دارد عجب تو لمن یحتمی عن الطعام لمذرته ولا یحتمی من الذنب لمعرته. من تعجب میکنم کسی که اگه از یه غذایی میگن برات بد سرما خوردی، از این میگه سرما خوردم از این غذا نمیخورم بیمارم، باعث این میشود بیماریم تشدید بشه. ولی لا یحتمی عن الذنب لمعرته، ولی از گناه که خودش هم بیماری آور است، میکروبی است که جان انسان رو بیمار میکنه و مایه ننگ و رسوایی انسان میشه، از این اجتناب نمیکنه. که با بیمار چگونه باید برخورد کرد؟ میفرماید با بیمار گناه مهربانی کرد و سرزنش نکرد. با سرزنش مشکل حل نمیشود. انما الناس رجلان مبتلا و معافی، مبتلن و معافا، فرحم المبتلا و احمد الله علی العافیه. مردم دو دسته هستن، یه دسته هستن مبتلا هستن، آلوده به گناه هستن، یه دسته عافی، خداوند به اونها عافیت داد و گناهکار نیستن. فرحم المبتلا، مهربانی کنید با کسی که مبتلا هست. همونطور که با بیماری جسمی باید مهربانی کرد، با بیماری های روحی هم باید مبتلا کرد و باید مهربانی کرد. و احمد الله علی العافیه، خدا رو شکر کنید که شما گرفتار این بیماری که اونها هستند نیستید. به هر حال برخورد با گناهکار باید شبیه برخورد با بیمار باشه. چطور بیمار با بیمارهای جسمی انسان باید مهربانی کنه، با بیمارهای روحی هم برای علاج اونها مهربانی کردن مفیده. حالا توضیح بیشتر در جلسه بعد. صلوات خدا بفرمایید. بفرمایید. بله.
اما در گناه انسان با اراده خودش رو راه میره. بنابراین تفاوت مهمی بین گناه، معصیت و
خب قطعا تفاوت هست، ولی کن برای با اینها هم با همونطور ادب اسلامی اقتضا میکنه با بیمار روحی هم همینجوری هست، همینجوری رفتار کنه. اگه بخوایم علاج بشه بیماری روحی با خشونت، انشاءالله این رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد، با خشونت اصلاح نمیشود. بیماری روحی هم اگر بخواد علاج بشه راهش مهربانی است. حالا توضیحشو انشاءالله در جلسه بعد خواهم عرض خواهم. خب یه صلواتی بفرستید. بحث در مسئله 51 تحریر درباره حج مسلمان غیر شیعه بود پس از استبصار. حکمش چیه؟ آیا حجی که در قبل از استبصار انجام داده مجزی است یا نه؟ عرض کردیم سه دسته روایات در این باره داریم. مدلول یک دسته روایات خوندیم، حالا خلاصه میخواییم بخونیم که به جنبندی نهایی برسیم. یک دسته از روایات مدلولشون این بود که هیچ عبادتی از آنها اعاده نداره غیر از زکات که شرطش ولایته، چون به غیر اهل ولایت داده شده اینجا باید اعاده بشه. دسته دوم صریحاً تأکید میکردن که اعد حجک، حج تو باز اعاده کنی. دسته سوم فرمودن که استحباب داره اعاده، احب و الی، با تعبیر احب. خب این سه دسته روایت چجوری جمع کنیم؟ چند جور جمع بندی شده این روایت؟ یه جمع بندی در عروه هست که طبق این جمع بندی دسته اول که می‌فرمود که اعاده نداره به قرینه دسته اول دسته دوم از روایات هم رو بر استحباب میشه. ما اگر باشیم دسته دو دسته داشته باشیم، یه دسته میگوید اعاده داره، یه دسته میگوید اعاده نداره، خب به طور طبیعی میگیم اون که میگفته اعاده داره اینجا باید هم رو بر استحباب بشه دیگه، یعنی لزوم نداره. این که میگه اعاده داره یعنی مستحب است، اون که میگه نداره یعنی واجب نیست. این یه قرینه. قرینه دیگری هم که وجود داره اینه که دسته سوم باز قرینه است که میگه احب و الی، اعاده محبوب تر میبرم. پس اینم باز یه قرینه میشود که این دسته دوم رو حمله بر چیکار کنیم؟ حمله بر استحباب کنیم. این یک یه جنبندی بود. اشکالی که به این جمع بندی شده اینی که بعضی از روایات رو نمیشه حمله بر استحباب کرد، مثل این روایت 11 صفحه 62 حدیث جلد 11 وسائل صفحه 62 حدیث 4 گفته شده این لسانش لسان ارشاد به بطلانه. میفرماید که و علم تو ان الذی کنت فی کان باطلا فما ترى فی حجتی. امام هم فرمود اجعل هذه حجت الاسلام و تلک نافله. اون حج اولیت که در قبل از استبصار بوده نافله است، این حج دومیش حجت الاسلام که حج واجبه، که این در واقع اشاره به این است که مستشهد میگوید این باطل بوده حج قبلی و همین جهت حضرت میگوید حجت الاسلام حجت الاسلام حج دومیه. یکی هم روایت بعدیشه که می‌فرماید که و کزن ناسب، آخر روایت قبلا خوندیم، اذا عرفه فعلیه الحج و ان کان قد حج. علیه الحج یعنی به ذمه‌اش هست. حالا امر بود میگفتیم که امر رو حمل بر استحباب میکنیم، ولی این امر نیست، یکی اشاره به بطلان حج اولیست، یکی هم میگه به ذمه‌اش هستش. این دوتا رو حمل کردنشون بر استحباب مشکله. جوابش هم روشنه. اولا روایت چهارم همونطور که تو جلسه قبل گفتیم و ان الذي كنت علمت ان الذي كنت في كان باطلا، این اشاره به عقیدهش هستش، یعنی من مذهبم مشکل داشته، نمیگه حجم باطل بوده. ان الذي كنت فيه كان باطلا، ظاهرش این است که اون مذهبم اشکال داشته. حالا میپرسه حجم چیه؟ اگر میدونست که باطله، حجش باطله که دیگه سوال نمیکرد که. پس معلوم میشه این بطلان ربطی به حجش نداره، اون چیزی که میگه مذهبم باطل بوده ولی حجم حالش شروع میشه. و دومیش هم خدمتتون عرض کنم که میگیم با قرینه هیچ اشکال نداره، که میگیم با قرینه روایت دیگه علیه الحج بر ذمه انسان حج باشه، دو جور میشه بر ذمه باشه. ممکن حج استحبابی باشه به ذمه انسان، ذمه انسان که همش حج واجب نیست، ممکنه به ذمه انسان حج مستحب باشه، مثل قضای نافله. شما نافله زورتون رو اگه قضا شد، وقتی میخواید چیکار کنیم، میگی به ذمت هستش، میگه قضا میکنم نافله. هم علیه الحج میتواند به ذمه مشغول باشه به عمل واجب، هم میتواند ذمه مشغول باشه به عمل مستحب. این اشکال مهمی نیست به فرمایش صاحب عرفه. وجه دومی که گفته شده در جمع‌بندی این روایات این است که بله، روایات دسته دوم که میگویند اعد حجک، در واقع هم بر جای میکنیم حج مخالف مذهبی مطابق مذهب خودش نباشه، چون انشاءالله حالا در فراز بعدی میخواییم بگیم، خواهیم گفتش که در قسمت بعدی فرموش حضرت امام، اگر حج مخالف مطابق مذهب خودش درست نباشه، اونجا باز دوباره انجام بده. بگیم که این حج مخالف، اینایی که گفتن حج مخالف اعاده داره، بگیم اینها چون مطابق مذهب خودش نبوده، و اونایی که میگن اعاده نداره یعنی مطابق مذهب خودش بوده. حرف درستیه، ولی شاهدی بر این جمع نداریم. به چه دلیل بگیم که این که میگه اعد حجک فعلیه الحج یا اعد حجک اجعل هذه نافله، جمع باستی شاهدی داشته باشه؟ هیچ شاهدی نداریم که این جمع رو بپذیریم، ولی مطلب درستی است. حالا بعد استدلالش هم از خواهیم کرد، ولی که این جمع تورعی میگن این رو. وچه سوم، پس وچه دوم رو قبول نکردیم. وچه سوم برای جمع‌بندی، اینها این وجوه در واقع ذهن محقق رو در فقه الحدیث روایات آماده فهم میکنه. وچه سوم این است که به فرض حمله بر استحباب رو قبول کردیم. یعنی چی؟ یعنی قبول نکردیم. این که میگیم عید حجک یعنی واجبه که حتما حجت رو چیکار کنی؟ اعاده کنی. خب دسته اول و دسته دوم با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. یه روایت میگه که دسته اول میگوید اعاده نداره، دسته دوم میگوید اعاده داره. خیلی خوب، استحباب هم که قبول نکردی، پس این تعارض و تساقط. روایت هم صحیح است، هر دو دسته روایت صحیح داره، تساقط میکنه. خب اینجا وقتی دو دسته تساقط کردن، یه روایتی داریم که در واقع به منظره عام فوقانی هستش، این جلد یک وسائل صفحه 126. یه روایتی داریم که دیگه توش کلمه حج نیست. اون روایتی که کلمه حج توش بود، دو دسته روایات، یه دسته میگفتن حجم نداره اعاده، یه دسته میگفتن حج اعاده داره. ولی که در این دسته سوم اینجا چی نیست؟ دیگه کلمه حج نیست، در به منظره عام فوقانی حساب میشه. روایت اینه. ان ابی جعفر علیه السلام، روایت دوم، و ابی عبدالله، هم امام باقر فرموده این رو، هم امام صادق علیه السلام، که می فرمد انهما قالا، هر دوشون فرمودن، فررجله یکونو فی بعض هذه الاهوا، از این دینهایی که بر اساس هوا و هوس درست شده، الحروریه، خوارج، مرجعه، عثمانیه، قدریه، اینا مذاهب مختلفی است که پدید آمد در جامعه اسلامی. ثم یتوب، بعد توبه میکنه، میفهمه اشتباه کرده و توبه میکنه. و یعرف هذا الامر و یحسن رأیه، میاد شیعه میشه. ایو عید و کل صلات صلاها او صوم او زکات او حج، اینجا بازم حج داره، روایت یه روایتی واسه باشه که این روایت جلد 9 اشتباه کردیم، این جلد 9 خوندیم، روایت جلد اینه، صفحه 126 صفحه، اونم از عمر ابن خزینه است، ما اشتباه کردیم، این حج نداره. روایت جلد اول وسائل صفحه 126، کل عمل، این از امام صادق علیه السلام هست، کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و زلالته، ثم من الله علیه و عرفه الولایه، هر عملی که انجام داده در حال ناسبی بودن، دشمن اهل بیت بودن، تظاهر میکرد به عداوت اهل بیت، ثم من الله علیه و عرفه الولایه فانه یوجر علی یوجر علی الا الزکات فانه چی یا ایدها لانه وضعها فی غیر موضعها لانها فی اهل الولایه و اما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضا. چرا دیگه؟ عمر ابن حزینه از برید نقل میکنه دیگه، اما صد بالاش هست دیگه، ابی عمر، انا عمر ابن حزینه، بیشتر این روایت همش تو سندش عمر ابن حزینه هستش، که اینجا بعد در این روایت کلمه حج هست، ولی به نقل بعدیش رو نگاه کنید، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن عزینه کتب الی ابو عبدالله ثم ذکر مثلا نه اسقط لفظ الحج. اینجا کلمه حج در این روایت دومش که کلینی نقل میکنه و کلینی از بطل محدثین هست، کلمه حج چیه؟ نیستش. برفرض این باشه، میتونیم به این روایت مراجعه کنیم که کلمه حج توش نداره، به نقل کلینی البته. خب اینم حالا جواب بدی نیستش، اینم اشکالی نداره، که اینم تعارض و تساقط، مراجعه کنیم به روایت عزینه، به نقل البته کلینی. بچه چهارم علاج سندیه. یه بچه دیگه هم میتوانیم در جنبندی روایت بخونیم، با اون علاج سندی است. علاج سندی یعنی چی؟ یعنی ما دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت میگه اعاده کن، یه دسته میگن اعاده نکن. اون دسته از روایاتی که میگویند اعاده نکن، سندشون اعلایی هستن، خیلی خوبه، و یکیشون هم صحیح فضلاست. اون که صحیح فضلاست همینه که جلد 9 هستش، یه تیکش رو خوندیم، نگاه کنید جلد 9 صفحه 216، اینو میگن صحیح فضلا. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عبد ابن ابی عمر از مشایخ ثلاثه عن عمر ابن عزینه که امامیون سقطون جلیل، از اینجا فضلا، ان زراره که از اصحاب اجماعه، و بکیر، بکیر هم برادر زراره هستش که بکیر ابن اعیانه، اون زراره هم بکیره، ول فوزیل، فوزیل ابن یسار، اون هم از اصحاب اجماعه، و محمد ابن مسلم که باز از اصحاب اجماعه و برید الاجلی. عمر ابن عزینه از 5 نفر از بزرگان اهل حدیث محدثین نقل میکنه، زراره و بکیر و فزیل و محمد ابن مسلم و برید، که 4 تا از اینها از اصحاب اجماع هستن. و باز از عمر ابن عزینه ابن عبید نه ابن عبی عمید اونم از اصحاب اجماست و از مشایخ ثلاثه. اینو میگه صحیح فضلا، یعنی کسایی که نقل کردن 4-5 نفر از بزرگان نقل کردن، 4 تاشون اصحاب اجماع هستن که اصطلاحاً در اصطلاح رجالیون رو میگن صحیح فضلا. خب ما 3 تا حدیث داریم که میگه لازم نیست، و این 3 تا حدیثی که میگن لازم نیست 2 تاشون از اون صحیح‌های اعلایی هستن که تو چون خدمتتون عرض کنم سند خیلی خوبه امامی ثقه جلیل، و همچنین بعضیشون هم از اصحاب اجماع هستن مثل ابن ابی عمیر و صفوان و برید که اینا از اصحاب اجماع هستن. این یکی هم که از صحیح فضلا است. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه هم این روایتی هستش که یکیش که اصلا سندش مجهوله، این 3 تا روایتی که میگفتن اعاده کن، صفحه 62 جلد 11. حدیث 4 که میگفتش این اجعل هذه حجة الاسلام و تلک نافله، که در واقع میخواست بگه اعاده لازم هست، این که اصلا سندش ابی عبدالله خراسانی است که مجهوله توش، این سندش ضعیفه. دومی و سومی یعنی حدیث 5 و حدیث 6 این هم تو طریقشون سهل ابن زیادی که عده قبولش، البته ما قبول دادیم سهل ابن زیاد رو توصیح کردیم، ولی که عده حرف دارن دراش. بنابراین یه طرف قضیه روایتی است که حجت هست اگر مقابل نداشت، ولی که در مقابلش روایت قطعی داریم. یعنی چی؟ یعنی ما قطعاً ما میدیم با توجه به این که 4-5 تا از اصحاب اجماعی رو نقل کردن و 2 تا دیگرش هم صحیح اعلایی هست، ما اجمالاً علم اجمالی داریم که بالاخره یکی از اینا از امام صادق یا امام باقر نقل شده. یه طرفش قطعی و صدوره، یه طرفش ظنی و صدوره. اون طرفی که سهل ابن زیاد توشه و مجهول هست، این ظنی و صدوره. ولی که اون طرفش چیه؟ اون طرفش قطعا ما میدونیم که یکی از اینها از امام صادر شده. بنابراین در جایی که تعارض پیدا کنه، برفرض اون حمله قبلی رو قبول نکنیم، در جایی که تعارض کند قطعی و صدور با غیر قطعی و صدور، چی میشه؟ قطعی و صدور مقدم میشه. که چی باشه؟ یه آیه هر جده شو شماره که الان دیگه الان نمیدونیم که یعنی یه بحث رجالی هستش، این که دارم عرض میکنم دیگه. حالا این قاعده رجالی هر جده باشه تطبیق میکنه دیگه. حالا الان اینجا یکی جده و حجت دونسته در اصول اتفاقا بحث اصولیه دیگه. بحث اصولیه اگر یه طرف ما مثلا قرآن رو داشتیم، یه طرف روایت داشتیم، قرآن قطعی صدور هست، دلالتش هم ظاهر اگر بود، ما با یه روایت داریم که ظنی صدور هست، سند صحیحه، اینجا قرآن رو مقدم میده، میگه قاعده اصولی از شکی نیست در این. ولی کن اگر ما نه 2 تا ظنی صدور داشتیم، اینجا تعارض میکنن با هم دیگه. این یه قاعده کلی هستش. بله در صورتی چیز نباشه دیگه، در صورتی اون عام باشه این خاص باشه، ولی که اگر نه تعارض داشته، در صورت تعارض داریم میگیم، بعد اون درست میفرمید. خدمتتون عرض کنم که خب از این بحث که بحث اول این فرع اول، خدمتتون عرض کنم که تحریر بود، گذشتیم. متن تحریر این است: لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب علیه الاعاده، این فرد اولش بود. فرد دوم یه شرطی میزند، میفرماید به شرط ان یکون صحیحا فی مذهبه و ان لم یکون صحیحا فی مذهبنا، به شرطی که یه شرط داره که قبول بشه، اعاده لازم نداشته باشه حج مخالف، و اون که طبق مذهب خودش صحیح باشه، هرچند طبق مذهب ما صحیح نباشه. خب این شرط یعنی چند صورت داره حجی که مخالف انجام میده. یه صورتش اینه که طبق هر دو مذهب باطل، یه صورت اینه که طبق مذهب خودش صحیحه، طبق مذهب ما باطله. صورت سوم این است که طبق مذهب ما صحیحه ولی طبق مذهب خودش باطله. دقت می‌فرمایید؟ طبق مذهب ما صحیحه، طبق مذهب خودش باطله. در احتمال اول که هر دو مذهب طبق هر دو مذهب باطل باشه، یه عملی انجام داده که هم در شیعه موجب بطلان حج هم در اهل سنت، در اینجا قطعا باز بگیم که حجش درست نیست دیگه. یعنی فقط اون مشکله اگر ولایت داشت حل میشه، ولی اگر طبق مذهب خودش هم باطله، خب طبق مذهب خودش هم اعاده لازمه، خب طبق مذهب ما هم اعاده لازم هستش. یعنی ظاهر روایات اینه که میگه حجش همه عباداتش درست است جز حج، یعنی اگر طبق مذهب خودش درست باشه، ولی اگر طبق مذهب خودش هم درست باشه یعنی اصلا انجام نداده. این روشن. اما احتمال دوم، فرض دوم، طبق مذهب خودش صحیحه و نزد ما باطله، باز ظاهر روایت این است که این درسته، چون روایت میگه اگر که حجش اعاده نمیخواد، حجش اعاده نمیخواد یعنی چی؟ یعنی حجی که در مذهب خودش صحیحه اعاده نمیخواد. این ظاهر روایت همین دیگه، اون روایتی که میگه اعاده لازم نداره، یعنی حجی که انجام داده طبق مذهب خودش صحیحه دیگه اعاده لازم نداره. اون چه یه مقداری بحث داره بس فرض احتمال سومه، طبق مذهب ما درسته ولی طبق مذهب خودشون درست نیست. یعنی یه کاری انجام داده که اگر شیعه بود ما میگفتیم مشکل نداره، اما طبق مذهب خودشون باطل هستش. آیا روایات این فرع سوم هم میگیره یا نمیگیره؟ احتمال سوم هم میگیره یا نه؟ این که میگه حجت اعاده نداره، احتمال سوم میگیره یا نمیگیره؟ میگیره یا نمیگیره به نظر آقایون؟ انصراف داره؟ میگیره. ها. روایات ظهور درست میفرمه، ظهور در این نداره. ولیکن اولویت هستش. یه وقتی تو مذهب خودش، تو مذهب ما باطله، ما میگیم حجت قبول میکنه. حالا تو مذهب ما درسته، بگیم قبول نمی کنیم. این که درست نیستش که.
اساس اون اصلی که میگیم که اون افرادی که در واقع فاسد المذهب هستن نسبت به اعمال هم همون تکلیف رو دارن و بازخواست میشن، خب این تکلیف طبق مذهب شیعه دیگه، پس اینجوری اگه باشه که اینم درست انجام نده باشه به تکلیفش عمل
کرده. به تکلیف، به نظر ما به تکلیف خودش عمل کرده. وقتی به تکلیف خودش عمل نکرده بودیم گفتیم درست. بله. ظاهرا اولین کسی که این حرفو زده الانم آقایون همینو میگن، ولی صاحب جواهر در جواهر جلد 18 صفحه 158 این تیکه از عبارت سطر چهارم، بل قد ینقته منه قوت القول یا قوت القول به صحت عبادت المستفسر التي قد جاء بها قبل استفساره على وفق مذهب ما عند الشيعه. یعنی قبل از استذام مطابق فقه شیعه انجام داده. اذا فرض کونها علاوه چن لا ينافي تقرب. بعد اینجا یختی یه جوری هستش ممکنه اگر منافات با تقرب در داشته باشه اینجا دیگه خب اصلا قصد قربت نکرد، مطابق مذهب ما هم درست نیست. مثلا فرض کن یه رکن رو بهش نحوی انجام میده که ما قبول داریم اونا قبول ندارن، خب خودش هم میدونه که باطله تو مذهب خودشون. اگه خودش میدونه باطله چجور قصد قربت میکنه؟ اگر واقعا بتواند قصد قربت کند، حالا میگه من این رو قربت الله طبق مذهب شیعه انجام میدم، مثل اینکه الان بعضی از بزرگان اهل سنت شیخ شلتوت و بعضی از آقایون فعلی از حرم فتوا میدن دیگه، میگن اگر مذهبی رو کاری رو طبق مذهب شیعه هم کسی انجام داد این درسته، اینا فتوا میدن درسته. حالا اونا که دیگه میگن درسته، حالا اگر نه میگفتن درست نیست و این خودش گفته خب من میخوام طبق مذهب شیعه این رو انجام بدم، قصد قربت هم میکنن. اگر قصد قربت ازش متمشی بشه میفرمایند که این درسته. بل یدعا القطع، بلکه میتونیم بگیم که قطعا درسته. چرا؟ ضرورت اولویته من سقوط القضا بل اعاده بالفعل المخالف لهم الذي هو فاسد في الواقع. این اولویت وقتی میگیم اون فعلی که فاسد هست رو قبول میکنیم، فعلی که درست هست رو قبول نکنیم، پس بنابر اولویت میگیم این درسته. بنابراین به شرط ان یکون صحیحاً فی مذهبه و این نمیکن صحیحاً فی مذهبنا، یه چیز دیگه با ما واسه اینجا اضافه کنیم، با اون که اگر به مذهب ما هم صحیح باشه قصد قربت به تمام از اون متمشی بشه اون هم باز درسته. اینم میتونیم اینجا در حاشیه این فرمایش امام مطرح کنیم. فرع سومی که مطرح کرد، یعنی حالا به این فرع یا فراز سوم این مسئله 51، من غیر فرق بین الفرق، بین فرق اسلامی هم فرقی نیست. دلیل این فرع سوم چیست؟ دلیل فرع سوم هم صحیح فضلاست که خوندیم، چیزی هست از این لحاظ هم خوبه که ملاحظه بشه. صحیح فضلا این بود دیگه، می فرماید که فی بعض الحروریه مرجع عثمانیه قدریه یعرف هاز بعض میشه، میگه هیچ کدومشون اعاده ندارن دیگه. خب هیچ فرقی پس نیست بین اینها، بلکه در یه روایت دیگری دارد که می فرماید ناسب عمر ابن عزینه، اون روایت چهارم کافی صفحه 275، بله اینجا می فرماید که ان رجل زید، روایت ان رجل فی بعض هذه الاصناف من اهل القبله ناسب متدین، ناسبی هستش دیگه از همه فرقه ها بدتر چیه؟ ناسبی ها هستن که اینها با اهل بیت دشمن هستن. ثم من الله علی فرق آزان ایغزی انها آزار جام او علیه انگی هج قال حج احب، باز میگه حج مستحبه، که اینجا ناسبی هم وقتی که اینجوری باشه بنابراین غیر ناسبی به طریق اولا میشه. عمر ابن عزین هم گفتش که هیچیش عاده نداره. روایت قبلیش هم همینجوری، روایت جلد 9 صفحه 216، کل عمل عمله و هو فی حال نصیب و ضرارت سم من الله علی و عرفه و بلایه فانه الا الزکات فانه یعیدها فانه یزاو فی مازده انه بلایه. به هر حال این روایت حال نصف وقتی ناسبی دیگه درست باشه دیگه همه فرق باید اشد بدترین فرقه ها فرقه های ناسبیه، وقتی ناسبی رو میگن حجش درسته بقیه هم باز درست. فقط یه مورد میمونه، حاشیه‌ای که آیت الله گلپایگانی داره. آیا غلات چی؟ ناسبی از اهل سنت این حجش قبوله، ولی غلات کسانی که میگن علی خداست، علیاذ بالله. این چجوری میشه؟ آیا اینم جز فرقه های اهل سنت این ندیگه؟ بعد این کافر هستن. این که میگه چی؟ کافر هست ولی کفرها با هم دیگه فرق میکنه دیگه. البته کسی اونا رو استثنا نکرده، فقط آقای گلپایگانی استثنا کرده. بله؟ خب ادهی همین رو گفتن دیگه، بیشتر آقایون همین فرمای شما رو گفتن، گفتن این هم جز مثلا مسلمین حساب میشن ولی این که کافر گفته شده. بله؟ غلات رو میگم آقای گلپایگانی استثنا کرده دیگه، سایر آقایون استثنا نکردن. بله. یعنی چی؟ چرا دیگه ما گفتیم اون که قفر قبلی بود دیگه، گفتیم گفتیم دیگه، یعنی باز اگر طبق عمل خودی التزام میشه همون میشه دیگه. فرض قبلی همینه، فرض قبلی گفتیم صحیح هم فی مذهب ها این میشه، ولی که اون یکی که گفتیم اولویت دیگه التزام نیست. اون نه اینجا قاعده التزام اینجا دیگه نمیاد. خب از این فرض، از این مسئله 51 میگذریم، مثل مسئله 52 رو میکنیم، توضیحش میمونه برای جلسه بعد. خدمتتون عرض کنم که لا، مسئله 52 اینه: لا یشترط اذن الزوج للزوجه فی الحج ان کانت مستطیعه ولا یجوز له منعها من. حالا خانومی مستطیع شده، شوهرش مستطیع نیست ولی کن خانوم ارثی بهش رسیده و مستطیع شده، شوهرش آیا میتونه بگه من راضی نیستم که بری حج و باید خونه باشی یا نه؟ میفرماد نه، شرط نیست اذن زوج. اجازه مرد برای همسر در حج اگر مستطیع باشه، حجت الاسلام باشه، لازم نیست، شرط نیست. این از یه طرف. ولا یجوز له من احامه، نه تنها اجازش لازم نیست، اصلا حرام است بر این که شوهر بگوید نرو حج، حج واجبش هستش، باید بره حجش رو انجام بده. حالا فروعی در اینجا هستش که آیا دلیل این فرق چیه و سایر فروع انشاءالله میمونه برای جلسه بعد، انشاءالله در محضرتون هستیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.